أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایاتی بود که متکفل و مبین قاعده لا ضرر هست، حالا به صورت لا ضرر و لا ضرار که در روایت شیخ بود، روایت ابن مسکان، روایت کلینی بود، روایت ابن مسکان و روایت ابن بکیر که گذشت. روایت سومی است راجع به قضیه سمرات ابن جندب که ممکن است از اون کسی استفاده عاده لازرر را داشته باشد، ولو این جمله نیامده است، به جاش انک رجل مزار آمده، ولی جای استفاده هست. و این که فرموده رجل مزار برای استفاده از سایر روایات هم مفیده، اینه که بحث از سند این روایت هم خالی از فایده نیست. این روایت یکی ممکنه بگه ازش قاعده لازره را میفهمم، خب پس بحث سندی جا داره دیگه. یکی ممکنه بگه نه، همین که گفته رجل مزار منو کمک میکنه در فهم لازره و لازرار، پس باز بحث سندی جا داره. کسانی هم که قاعده لا ضرر را بحث کردن، رساله نوشتن، مثل شیخ الشریعه اصفهانی، این روایت را از نظر سندی محل بحث قرار دادن و مرحوم شیخ الشریعه در اون اواخر رسالش یه فصلی را منعقد کرده است برای اثبات صحت سند این روایت. راجع به روایت قبلی که عرض کردیم بهترین روایت سندن موثقه ابن بکیر، یک نکته را شیخ الشریعه داره، نکته خوبیه که ما دیروز غفلت کردیم. راجع به روایت ابن بکیر، خب گفتیم این موثقه یه، چون عبدالله ابن بکیر فتحی مذهب است، روایت میگه موثقه. ایشون این نکته را اضافه کرده، فرموده ولو این روایت موثقه یه، ولی چون عبدالله ابن بکیر که سبب موثقه شدن شده از اصحاب اجماع است، همه بین عمل میکنن. یعنی اونایی هم که دنبال روایات صحیح هستن به این جور موثقه ها عمل میکنن، موثقه ای که سبب موثق شدنش از اصحاب اجماع باشه، مثل عبدالله ابن بکیر که از اصحاب اجماع است و در حق اصحاب اجماع مرحوم کشی فرموده اجمعت العصاب على تصحیح ما یصح عنهم. این عبارت روشن نیست چیه، ولی قدر متیقنش اینه، قدر متیقنش اینه که این اصحاب اجماع که در بعضشون اختلافه، عبدالله ابن بکر یکی از اونها، 13 تا 6 تا امام از اصحاب ما واقر، 6 تا امام صادق، 6 تا مشترک که در تعیینش در بعض افراد اختلاف است، اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح منهم، یا معناش اینه که اگر خبر به اینها رسید دیگه بعدش دیگه صحیحه، نگاه به بعدش نکن. قدیمی ها می گفتن، قدما می فرمودن اگر راوی یک روایتی از اصحاب اجماع شد و ثقه، اجمعت الاصحاب اصابه علا تصحیح ما یصح منهم، هرچی از اینا به نحو صحیح به شما برسد بین شما و اینها صحیح باشد، به شما از اونها به نحو صحیح برسد، بعدشو تصحیح میکنن. حالا یا معناش اینه که دیگه خب روایت عبدالله ابن بکر به منزله صحیحه دیگه، چون تا عبدالله ابن بکر سند صحیحه، اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح منهم. و اگر گفتی نه معناش این نیست، ما هم گیر داریم که معناش ای باشه، مجرد این که راوی اصحاب اجماع باشد دیگه بعدش روایت تمام باشد، ما این معنا را از اجمعت العصابه نمی فهمیم. اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح منهم، همه اتفاق دارن که هرچی از اینها به شما رسید به نحو صحیح او را تصحیح میکنن از نایه خودش فقط، یعنی اینا جای تأمل ندارن، اصحاب اجماع دیگه جای تأمل ندارن، هرچی که از به نحو صحیح از اینها به شما رسید بین شما و اونا باید سند تمام باشه، با اونا که رسید در ما تأمل نکن دیگه، تصحیحه، تصحیح میکنن روایت رو از نایه خود اینها. یعنی دیگه اگر روایت رسید از به نحو صحیح رسید به عبدالله ابن بکر مثل این روایت، دیگه در عبدالله ابن بکر مشکلی نیست دیگه، از جهت عبدالله ابن بکر شبهه‌ای نداریم، همه روایت رو تصحیح میکنن، همه قبول میکنن. تصحیح نه، جلالت قدر اونها رو میرساند، همون که اصحاب اجماع دیگه، اصحاب اجماع را داره بیان میکنه، میگه اصحاب اجماع کسانی هستن که همه قبولشون دارن. نشد دیگه، یسته انام که واضحه، اون چی که به نحو صحیح از اونها به شما میرسد تا اونها با سند تمام باشه، وقتی به اونها رسید دیگه در اون خود اونها تأمل نکن دیگه. اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح منهم، از جهت خودشان نه از جهت قبلشان، قبلش زور میخواد که بگیم مرویون عنهاشن هم دیگه ثقاتن، نه تصحیح میکنن اون چرا که از اینا رست، بابا هر چرا فلانی میگه صحیحه، یعنی در او تأمل نکن دیگه. اما اگر او میگه زید گفته، زید از عمر، اون دیگه از این کلا از این جمله استفاده، حالا مهم نیست چه بگویی چه بگویید، معنای اجمعت العصابه الا تصحیح ما یصح منهم، چه بگویید تصحیح سند است از اصحاب اجماع الال امام، یا بگید تصحیح سند است در نسبت به خودشان، هر کدوم را بگید مشکل ما حله. اینجا سند صحیح تا عبدالله ابن بکر هست، صح منه، از او به نحو صحیح به ما رسیدن، بعد از ابن بکر هم که زراره ای که مشکل نداریم، خودش هم که تصحیح کردن دیگه، یا معنای اون روایت اینه کلر تصحیح کردن یا خودش را فقط، خودش قدر متیقنه. اینه که اون روایت ابن بکر که دیروز عرض کردیم از جهت عبدالله ابن بکر موثقه، کسی توهم نکند کسانی که به خبر موثقه عمل نمی کنند به این روایت عمل نمی کنند، کسی این توهم رو نکند، نه این از اون موثقه هایی هست که همه بهش عمل می کنند. اینه که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی فرموده که این موثقه ایه که به منزله صحیحه، بلکه بالاتر از صحیحه، مثلا بالاترش دیگه مبالغه کرده. خب این روایت ابن بکر که همی کافیه برای ما، لا ضرره و لا ضرار. بله بعد در عبداللهش اختلافی نیست، مثلا فضالت ابن ایوبش اختلافیه، نه نه بعضیار جا به جا کردن، عبدالله جز جا به جایی ها نیست. روایت سوم که در قضیه سمره رسیده است، این روایت حسن ابن سیغل که دیروز روایت را خوندیم. روایت این بود که من بله صدوق عن الحسن السیغل عن ابی عبید الحزا، ابی عبید الحزا ثقه مشکل نداره، که حضرت اونجا فرمود ما اراک یا سمره الا مغارن. خب شیخ صدوق بد سند کرده است به حسن السیغل، بعد در مشیخه من لا یحضر آمده، خودش گفته دیگه، گفته من بد سند میکنم به صاحب کتب، صاحب روایات، بعدن میام سند نقل میکنم تا از ارسال خارج بشود. در مشیخه که آمده سندش نقل کردم، سندش اینه، گفته است عرضم به خدمت شما محمد ابن موسل متوکل، محمد ابن موسل متوکل انا علی ابن الحسین سعدابادی ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی ان ابیه ان یونس ابن عبدالرحمن ان الحسن ابن زیاد سیغل. این طریقش به حسن ابن زیاد در مشیخه. در این سند از سه جهت، از جهت سه نفر اشکال شده است. یکی از جهت حسن ابن زیاد سیغل که گفتن توثیق نداره حسن ابن زیاد سیغل. یکی از ناحیه علی ابن حسین سعدآبادی که باز گفتن توثیق براش نرسیدم. این دوتا را شیخ الشریعه آورده. بله؟ خب حالا و یکی هم از ناحیه محمد ابن موسل متوکل که بعضی دیگه اینا آوردن، سه شخص از ناحیه این سه شخص، بقیهش مشکلی نداره، برقیه، یونس ابن عبدالرحمن، پدرش، اینا مشکلی نداره. از این سه، از جهت این سه نفر اشکال سندی شده. ولیکن نسبت به حسن سیغل ما سابقا در فقه بحث کردیم، گفتیم نه، حسن سیغل روایت اجلا داره، کثرت روایت داره. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی کرده، گفته پنج نفر از اصحاب اجماع راویشن، غیر از اون اجلای دیگر پنج تا فقط اصحاب اجماع داریم. نقل کرده اصحاب اجماع عبدالله ابن مسکان، حماد ابن عثمان، ابان ابن عثمان، یونس ابن عبدالرحمن، فضالت ابن ایوب، اینها اشخاص جلیل القدرن، از اصحاب اجماعن و غیر اینها هم از اجلا به اصطلاح نقل روایت کردن از حسن سیغل. یکی از اجلایی که نقل روایت کرده جعفر ابن بشیر نقل روایت کرده. جعفر ابن بشیر را مرحوم آقای خویی در مقدمه معجم آورده. یکی میگن از توثیقات عامه، جعفر ابن بشیر از هر کس نقل کند او را توثیق کرده در حقیقت، مثل بزنتی و ابن ابی عمر که بعضی ها میگن، ایشون هم در مقدمه معجم جعفر ابن بشیر را آورده. چون در حق جعفر ابن بشیر اینه که بله روا عن الثقات و روا عن، روا در مدحش گفتن روا عن الثقات. خب اینم یه مؤیدی هم ما قبول نداریم، ما روا عن الثقات دلالت بر انحصار نداره، غالبا از ثقات هم نقل کنه، درسته که روا عن ثقات. آره این مخاب یه مدحیه که یعنی مخاب یه مواظب بوده، این جور نبوده که اکثار، چون اکثار روایت از ضعفا یک مذمتی بوده، چیز بدی بوده. این آدم بله با این صف مرام خوبی داشته، صفتی خوبی داشته که اکثار روایت از ضعفا نمی کرده. یکم در طریق مشیخه حسن صیقل در طریق مشیخه قرار گرفته است. اینا قطعی هم دربارش نرسیده، فقط مجرد عدم و توثیقه. این مقدار روایت اجلا در طریق مشیخه قرار گرفتن، بله، مثل علی ابن ابراهیم راویش هست، مثل علی ابن حسین ابن ابی الخطاب راویش هست، اینا اجلای هستن که انسان اطمینان پیدا می کند که الان ذهنم نیست چند روایت داره، روایت زیادی داره، همین مقدار که اجلا ازش روایت کردن تو ذهن ما کافیه. اونایی که روایت اجلا رو قبول ندارن، بعد مثل مرحوم آقای خویی میگه روایت اجلا فایده نداره، بعضی هم میدونید روایت اجلا میگن فایده نداره، فقط روایت ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی و سه نفرن که لا یروون الا عن ثقه، ولی ما تو ذهنمون اینه که نه، ما یه قاعده را باور کردیم که بزرگان به نحو وسیعی از کوچکان نقل نمی کنن. بزرگ از آدم ضعیف نقل نمی کنه. شما هم همینجوری هستید، یه راه عقلاییه، اون که بیاد از ضعیف نقل کنه خودش یه خردهی بله پایین آورده. حالا ممکنه یک بزرگی خیلی متواضع باشه از ضعفام نقل کنه به خاطر تواضعش، ولی اجلا یکی دوتا نیستن، چند، اونم امر دین، اونم با اهتمامی که اینها به امر دین داشتن. ما حدود 60 روایت، حدود 60 روایت، روایت اجلا اینا به ذهن میز با تابع قول رجالی نیستیم گفته باشه ثقتون عینون، نه، ما میگم این که کثرت روایت داشت کافیه، نیازی به اون مایسح و انهم هم بعضی ها تمسک کردن، مثل شیخ الشریعه هم میگه اجمعت الاصابه علا تسلیم مایسح و انهم، جو 5 نفر از اصحاب اجماع یا 4 نفر از حسن روایت کرده، صفوان روایت کرده، این بعضیا مثل شیخ خوشگری هم میگه یه نفر اینا روایت کنن کافیه، حالا یه نفرش نه، ولی این همه بله. ما از نظر حسن صیقل مشکلی نداریم. شخص دومی که در سند است حسین ابن علی ابن الحسین سعدآبادی، علی ابن الحسین سعدآبادی هم گفتن که این در حقش توثیقی نرسیده، چون توثیقی نرسیده پس ایشون هم بله وثاقت نداره. اینم میشه علا بعض مبانی درست کرد. علی ابن حسین سعدآبادی از مشایخ اجازه، خودی که شیخ الاجازه از هر کسی نمیرفتن اجازه بگیرن، شهید ثانی گفته ان مشایخ الاجازه لا یحتاجون الى تنسیس علی تزکیتهم، اونا خیلی آدمای پاک و منزه و بله قدسی بودن دیگه، میگه شیخ اجازه که نمیشه، کل مثل مثلا پدر صدوق رفته مثلا اجازه گرفته، کل اینی مثلا میگم ها، نمیشه این آدمای بدی باشن، بعدم آمدن نقل روایت کردن از زیاد، نمیشه مثلا. خب حالا بعد ابن قولوی کامل زیاره روایت دارد از آقای که مرحوم آقای خویی میگه همی که کامل قدیما میگفته است در معجم هستی مثلا، چون در اسناد کامل زیاره واقع شده است پس من از ثقاته، اونم یه بحثی داره که فعلا کارش نداریم. بله علی ابن ابراهیم، علی ابن الحسین، والد صدوق، ابو غالب زراری که از اجلای نقل روایت کرده و گفته او معلم من است، نمیشه اینا بگیم آدمای بدی هستن، لذا باز آره مؤدبم از معلم بالاتریه. نه نمیشه آدم دروغگو مؤدب آدم باشه. نه خودش میخوام بگیم ضعیفه یا نه، خودش داریم صحبت میکنیم. اینه که از ناحیه علی ابن حسین سعدآبادی هم ما مشکلی نداریم. میماند سومین شخص محمد ابن موسل متوکل که به اصطلاح صدوق از والدش ان محمد ابن موسل متوکل روایت میکند. محمد ابن موسل متوکلم شبهش همینه که مثلا رجالیون توثیقش نکردن، ولیکن اینم جای تأمل نداره، یه حالش بهتر از اونهاست، لذا شیخ الشریعه اصلا اینو نیاورده، حالش بهترین از اینهاست. حالا علامه گفته است ثقتون، اونم علل مبنا بعضی ها توثیقات علامه را کائنار زمیمه می کنیم دیگه. بعضی میگن فرقی بین توثیقات علامه و نجاشی نیست. علامه گفته است که آقای محمد ابن موسل متوکل ثقتون. خب علل مبنا از مشایخ پدر صدوق خیلی روایت داره. صدوق عن ابیه، نگاه کنید، عن محمد ابن موسی المتوکل خیلی زیاد روایت کرده است. و خود صدوق در یه جام ترحم کرده. میدونی یکی از چیزهایی که میگن برای وساقت کافیست ترحم و ترزیه، یه عالم بزرگیه. شیخ صدوق راجع به بعضی ها گفته رضی الله عنه ترزی کرده، بعضی گفته رحمت الله علیه ترحم کرده. اینم از کسانیه که ترحم علی. و از همه مهمتر آقای محمد ابن موسی ابن المتوکل در طریق مشیخه قرار گرفته، به کتابهای زیادی اینا توی معجم هم هست. این عرایضی که میگیم خیلی هاش تو معجم هست. در طریق 48 که در 48 مورد این در طریق صدوق قرار گرفته. صدوق میگه من بدع سند کردم به صاحبان کتب روایات، بعد آمده در مشیخه میگه من در مشیخه به اصطلاح سندم را به اون کتب نقل میکنم تا به اون روایات اعتبار ببخشه. و 48 مورد بیاد از یه آدمی که معتبر نیست سند ازش نه او رو در سند قرار بده، اینا عقلایی نیست. 48 مورد اونطور که معجم الرجال مرحوم آقای خویی تتبع کرده است و نقل کرده است، در 48 مورد این آقای محمد ابن موسی متوکل در طریق مشیخه قرار گرفته. و یه روایتی هم ابن طاووس، اون روایتی هست که ما احب الله من عصاه، روایت در فلاح السائل در فصل 19 فصل صلات زور و صفتها، اونجا در اون روایت این محمد ابن موسی قرار گرفته. ابن طاووس فلاح السائل مال ابن طاووسه. ابن طاووس فرموده است که همه رجال این حدیث ثقاتن به اجماع، بالاجماع بالاتفاق، که یکیش همی آقای بله محمد ابن موسی ابن المتوکل. اینه که اینها را اگر به هم زمیمه کنید در رجال این مقدار به اندازه یه ثقتونی که نجاشی گفته اگه نمیدونیم مدرکش چیه بو اندازه هست دیگه. این مقدار مرحوم آقای خویی که در این مسائل سخت میگیره، روی وقت رسید بحث کرده از آقای محمد ابن موسی المتوکل، گفته دیگه قطعا از ثقات جای بحث نداره. لا ینبغی دیگه جای توقف نیست. خب از نظر این، از نظر سند این روایت رو بعضی از مبانی لاقلش روایتی است تام مستند، ان شاء الله سیأتی استفاده بعض جهات از این روایت در ابحاث تالیه. هازا ما یتعلق به قضیه سمرت ابن جندب که در سه روایت آمد، در دو روایتش لا ضرر و لا ضرار داشت و در یک روایتش فقط انک رجل مغار داشت. قسم دوم از روایاتی که لا ضرر متکفل لا ضررن، میشه به اون روایات به لا ضرر استناد بکنیم، مدرک لا ضرر قرار بدیم، روایت شفعه است در جلد 25م، 25م جدید ها، 30 جلدی ها، صفحه 400 این روایت آمده. در باب دیروزم، باب 12 احیاء موات هم آمده، منتها اونجا تقطیع کرده، یک جمله را آورده، فقط لا ضرر را آورده، ولی در اون باب شفعه آدرسی را که دادیم اونجا تمام روایت را آورده. کلینی عن محمد ابن یحیی، روایت از کلینی است، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از اجلای اصحابه، عن محمد ابن عبد الله ابن هلال محل بحث است، عن عقبه ابن خالد محل بحث است، عن ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بالشفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکن، قضا بالشفعه بین الشرکا فی الارضین والمساکن، وقال محل شاهد لا ضرر ولا ضرار، وقال اذا رفت الارف و حدت الحدود، وقتی دیگه تقسیم کردن فلا شفعته. اینا رو خوندم، اینا مؤثره در استنباط آتی، مؤثره. خب این روایت هم مشتمل است بر که حضرت وقال لا غرر ولا غرار. اشکالی که هست در سند این روایت هست، یک کلمه ای راجع به اون روایت صیغل باقی مونده و دیگه گذشت، فلش میکنیم. تبدیل سندم مرحوم شیخ الشریعه اون تبدیل سند را بیان کرده، ملاحظه کنید اگه بعد صحبتش بکنید. سند این روایت از جهت دو نفر مشکل دارد. اولی عقبه ابن خالد، عقبه ابن خالد گفتن که توثیقی براش نیامده، و دومم محمد ابن عبدالله ابن هلال عبرقائی که اونم توثیق نداره. در روایت کلینی از این دو جهت مشکل داریم. صدوق هم همین روایت را بدع سند کرده به عقبه ابن خالد، گفته و روا عقبه ابن خالد، همین جملات را در من لا یحضر آورده است. خب در مشیخم سند به آقای عقبه نقل نکرده. میدانید دیگه صدوق، درسته که در مقدمه مشیخه فرموده که من بنا دارم که سندم را به اونهایی که بدع کردن سند طریقم را به اونها بیان کنم، ولی یه چند مورد از قلم افتاده دیگه. اون وقت که مشاغل زیادی داشتن دیگه، بله، مثل کامپیوتر اینا هم که نبوده، نمیشده، کار دستی بوده، کافی بوده که عقبت ابن خالد رو در این صفحه چشمش نخوره، بره به اون یکی دیگه تاریخش اون نقل بکنه. اینجور بوده صدوق داستانش. صدوق بعد اصلا از کتاب های زیادی روایت نقل کرده، شما فرض کن اصول زیادی پیشش بوده، از اون کتاب برمی داشته، از این کتاب، از اون کتاب، از اون کتاب، بعد شده ملای عذر الفقی. بعد گفته خب حالا بیم تاریخ نقل کنیم از سر نو، باز کرده فقیه را از سر رو باز کرده، دیده که مثلا اول بعد سند کرده به علی ابن جعفر، اونجا در مشیخه نوشته و ما رویتو ان علی ابن جعفر فقط رویتو، های ورق زده یکی بعدی که جدید میاد، بعد سند دومی که جدید میاد، سومی، چهارمی، پنجمی. خب به طور طبیعی گاهی مثلا اون وسط ها یک روایت از بعد سند کرده به عقبت ابن خالد، یک روایت اون صفحه که نگاه میکرده از چشمش مثلا خطای چشم شده، یا مثلا دیده سندی نداره، بعضی جاهام بعد سند کرده دیده سندی نداره، یا سندش پیدا کردن سخت بوده، گفته حالا مهم نیست. نیه یه جهت هم همین بوده که خیلی مهم نبوده پیشون اون طرق، الان خیلی مهم شده. اون زمانا مثلا تو ذهن شایی بوده که ما این سندها رو که می‌نویسیم، این طرقها رو می‌نویسیم برای آدمای کورباطنی که شک میکنن، و الا این اصولی را که ما ازش روایت کردیم، این اصول معتمده یا اصول معتبره یا خودشم گفته دیگه که من اون که بینی و بین الله حجته اینجا می‌نویسم. یه جهتم این بوده که اونجور اهتمامی که الان به مشیخه و طرق و اسناد هست یه مقدار یه واقعیتیه دیگه، اینا که خیلی گیر سندی میدن. نه حالا حالا میخواد فتوا بده مثل مرحوم آقای خویی، خب اون میخواد حجت داشته باشه بین و بین الله، ولی عموم مردم، عادی مردم که میگن سندت کو، آدم احساس میکنه یه خورده باورش ضعیفه، اعتقادی ضعیفه که قد گیر میده سندش چیه. آدمای خوب و پاکتینت و اینا خیلی اینا رو گیر نمیدن. بله مقصود اینه که بعضی اشخاص را مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقی بدء سند کرده، ولی در مشیخه سندش را، طریقش را به او نقل نکرده، از قلم افتاده. یه احتمال هم هست که ناسخ ها وقتی استنساخ میکردن از قلم انداختن ها، اینم هست. در هر حال یکی از کسانی که بدء سند شده بهش عقبت ابن خالد اسدیست که در مشیخه براش طریق نقل نشده است. بعضی میخواستن برای صدوق طریق درست بکنن. عمدن که ما چه خبر داریم قصد صدوق را، چه میدانیم ما؟ نه 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 اصلا هم... که بله دیگه، همین چند مورد بدع کرده و نیاورده، اما عمدن نیاورده الله علم، قصد خدا را الله عالمون به نیات به ضمایر، ما چه خبر داریم. خب بعضی خواستن بگن نه ما میتونیم، درست صدوق برای عقبت ابن خالد در مشیخه سند ذکر نکرده، طریق ذکر نکرده است، ولی ما میتونیم برای صدوق یک طریقی درست بکنیم. چجور؟ مرحوم شیخ طوسی در فهرست، فهرست اون مقدمش خوبه بخونید، که به اشارت من الشیخ، این شیخ مفید به اشاره او، مثل ایشان چون شاگرد شیخ مفید بوده، شیخ مفید فرموده که یک کتابی بنویس در مقابل سنی ها که فکر نکنن ما کتاب نداریم، ما اصول نداریم، ما بله مدرک نداریم، نه یه چی، آخر ما در تقیه زندگی میکردیم، خیلی چیزا برملا نبوده. اونا فکر میکردن دیگه نه، شیعه یک عده قلیلونی هستن که هیچ ندارن، نه علمی، نه کتابی، نه تألیفی. اونا اینجور خیالات میکردن. به اشارت من الشیخ این فهرست نوشته که معرفی بکند کتب شیعه را، معرفی بکند ارباب تصنیف، ارباب تألیف، ارباب اصول و ارباب کتب را. یکی از کسانی که براش کتاب نقل کرده همین عقبت ابن خالد، گفته عقبت ابن خالد لهو کتابون، کار با توثیقیناش ندارن، توثیقی برای ذکر نکرده، گفته لهو کتابون. و میدانید که شیخ وقتی کتاب نقل میکنه در فهرست، طریقشم از کجا میگی کتابه؟ طریقش نقل میکنه فلانی از فلانی از فلانی که یک کتابی آقا داره، طریقش به اون کتاب نقل میکنه. طریقی را که شیخ اینجا به اون کتاب در فهرستش، شیخ دوتا کتاب داره دیگه، یکی فهرست یکی رجال، فهرست کتاب ها را، صاحب کتاب ها را بیان کرده با خصوصیت کتبشان. اون طریقش اینه، در اون طریق اینجور، طریق چی که نقل کرده است در طریقش فرموده، بله طریق شیخ طوسی به کتاب در فهرست به کتاب عقبت ابن خالد، در اون طریق نقل می کند که شیخ صدوق از والدش می رساند به محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبت ابن خالد. طریقی را که شیخ صدوق به کتاب عقبت ابن خالد نقل می کند، در اون طریق صدوق قرار دارد. پس معلوم می شود که طریق صدوق به کتاب عقبت ابن خالد همینیه که شیخ طوسی بیان کرده. وقتی فرقی نمی کند طریق را صدوق در مشیخه بنویسه طریق من این است، یا شیخ طوسی در فهرست نوشته طریق من اینه که صدوق میگه، پس صدوق هم طریقش معلوم شد دیگه. چون شیخ طوسی طریقی را که به کتاب عقبت ابن خالد نقل کرده، اون طریق مبدو به صدوق است، پس همون هم طریق صدوق است به کتاب عقبت ابن خالد. پس که روایات عقبت ابن خالد در من لا یحضر الفقیه از ارسال خارج شد، نه به طریقی که صدوق خودش نقل کرده، نه به طریقی که صدوق به شیخ داده، خودش نقل نکرده به شیخ داده، شیخ در فهرست نقل کرده. خب این راهی که ظاهرا در معجم همین راه را پذیرفته است، طریقی را که به کتاب عقب ابن خالد است از شیخ طوسی نقل کرده و از ارسال اخراجش کرده. ولیکن این بیان یک اشکالی داره، و اون اشکال اینه که اگر ثابت بشود هر کسی را که صدوق بد اسناد می کند در من لا یحضر، روایت را از کتاب او نقل می کند، خوبه. صدوق گفته است هر کس من بد اسناد کردم، این صاحب کتابه و من روایت را از کتابش نقل می کنم. اگر این مقدمه تمام بشود، این حرف درسته، صدوق با بدع سند میگه از کتابش نقل کردم، شیخ طوسی هم میگه طریق صدوق به کتاب اینه، تمام شد را. ولیکن این مقدمه ناتمامه. این که صدوق بدع کرد به سند پس معلوم میشه از کتابش نقل کرده است، این نه، ما دلیلی برای این مطلب نداریم. اصلا بعضی اوقات صدوق یک دونه روایت بدع سند کرده. نگاه بکنید حدیث مناهی تو ذهنم است اینجوریه، یه حدیث را بدع سند میکنه به فلان، بعد در مشیخه برای همون فلان سند نقل میکنه. بدع سند صدوق به شخصی به یک راوی معناش نقل از کتابش نیست. ربما نقل از کتابش هست، ربما نقل روایتش هست. روایت از مشایخ شنیده دیگه، مثل همین روایت را الان صدوق چی میگه؟ صدوق از مشایخ شنیده این روایت را نقل کرده، یادش رفته. همینجور شده، اصلا همینجور شده. کثیر ما، اینم خیلی نادر نیست، بعد سند کرده به شخصی، بعد سندش که نقل کرده به روایت اونشه، گفته ما روی تو از فلان به کتاب، اصلا کتاب کتاب نیست. ربما آره، این که بعد سند کرد پس او صاحب کتابه، پس از کتابه، این دلیل نداره، بلکه دلیل بر خلاف داره. اینه که در محل کلام ما شیخ بعد سند کرده به عقبت ابن خالد، شاید این روایت را از مشایخ شنیده، از کتابش نقل نکرده. همین که شاید از کتابش نقل نکرده، پس سند شیخ طوسی سندی را که از صدوق به کتاب داره به درد این روایت نمیخوره. سندی را که شیخ طوسی به کتاب عقبه داره مفید برای این روایت نیست، چون ثابت نیست این روایت را از کتاب نقل کرده. یک کلمه حالا عرض میکنم، اینه که اشکال شده بر فرمایش معجم، بر فرمایش مرحوم آقای خویی، بر فرمایش کسانی که میخواستن این روایت را از ارسال در بیارن، به این بیان اشکال شده است. ولیکن در ذهن ما اینه که این اشکال درست نیست و این روایت به نقل صدوق ارسال ندارد. تتمه کلام روز شنبه انشاءالله به شرط الحیات.